أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب بحثی که خدمت عزیزان داشتیم یک گزارشی بود از منازل عرفانی که اهل عرفان گفته بودن. بعضی گزارش ها گفته شد، امروز هم میخوایم به پاره دیگر از دیدگاه های منازل عرفانی بپردازیم. نکته مهمی که باید بهش توجه کرد این است که تمام منازل عرفانی با همه تفاوت‌هایی که گفتم برای رسیدن انسان به وحدت است، یعنی سیر تکاملی درونی است. به تعبیر دیگر سالک انسان است، سلوک هم انسانه. سیر و سلوک عرفانی، سیر و سلوک جسمانی و مادی و مکانی نیست. آدم خودش سیر میکنه تا برسد از اون حالت جمادی به حالت توحید یا به تعبیر عدم. این شیعه که مولای رومی داره که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، در سیر منازل را ذکر می‌کنه. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. این مردم ها مردم های افزودنی است، این مردم ها چیزی از آدم کم نمیشه. همه دیگر بمیرم از بشر، بشریت هم باید از بین ببرم تا برآورم از ملائک بال و پر. خب حالا ملک شد، از جمادی شد نامی، از نامی شد حیوان، از حیوان شد بشر، از بشر هم شد ملک. تمام شد؟ نه، دیگه از ملک هم بایدم جستن زیرو اینجا من بپرم. چرا؟ چون کل شیئن حاله که لا بجام. خیلی زیباست، حمد خدا برشم. خب حالا از ملک قبول کردیم، کجا میخواییم بریم؟ میگه باز دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وحن ناید آن شدم. این وحنی که اینجا ذکر میکنه منظور وحن فلسفی نیست، عقل این یه جایی میرسن که دیگه عقل فلسفی هم بهش نمیرسه. اون چیه؟ چون عقل فلسفی تا ملک میرسه. اگر طبقه بندی هستی شناسی رو ملاحظه بفرمایید در فلسفه، بعد از حق تعالی بگیم اولین مرتبه عقل اوله. عقل اول ملائکه هستن، العقول عند الحکما، الملائکه عند الشعب. عقل اول رو در مشاع، عقل دوم تا میسه عقل دهم یا عقل فعال، بعد عقل فعال عالم طبیعته. عالم طبیعت هم که انسان و حیوان رو نبات و جماد میگه. از جماد اومدیم به نامی، یعنی حیات گیاهی رو داره. میگه که مرد مغزی پیدا میکنه حیات گیاهی داره، بعدش حیات حیوانی، بعدش حیات انسانی، بعد شدیم ملک. تا اینجا فلاسفه هم میفهمن، اما آنچه اندر وهم ناید آن شود، این یه عقل فلسفی هم بهش نمیرسه. اون چیه؟ پس عدم، گردم عدم چون پرغنم گویدم کلیما الیه راجعان. یعنی عدم دیده به مقام این عدم اینجا، یعنی مقام وحدت. این دیگه اهل فلسفه بهش نرسیده، در که حکمت متعالی رسیده، حکمت متعالی از برکت عرفان و شهود بهش رسیده، ولی حکمت مشاع و حتی حکمت اشراق با این اهل شهود بود به این درجه نرسید. پس بنابراین
اول یک تصویری از منازل داشته باشیم که منازل برای تحول درونی از این حیات جمادی و نامی و حیوانی و بشری و ملکی تا انسان برسه به حال توحید و فنا. این حقیقت کل حقیقت عرفان عملی است. و بعد کسی که مقام فنا رسید شهود برش حاصل میشه. شهود که حاصل شد از شهود کسانی میتواند عرفان نظری رو تولید کنند. در حال عرفان نظری بعد از عرفان نظری چند در واقع وقتی عارف شهود پیدا میکنه این شهود رو میاد مبین میکنه، توضیح میده، تبیین عقلانی میکنه، میشه عرفان نظری که در بحث گذشته مفصل اینا رو بحث کرد. خب حالا بریم سراغ منازلی که گفتن. این گزارش امروز از چند تا کتاب خدمتتون بدم، بعد حالا شده جلسه بعد این وارد منازل بشه. خب اولین کسی که به صورت مدرن در باره سیر سلوک کتاب نوشت خواجه عبدالله انصاری. ابتدا اجازه بدید یه سوالی رو من جواب بدم که بعضی دوستان پرسیدن. خب خواجه عبدالله انصاری که به بیان منازل عرفانی پرداخته، ایشون اهل سنت وقت سوالی برای ماشی ایان مطرح میشه که آیا میتقال این منازل عرفانی از اهل سنت بیاموزی؟ یا حتی سوال میشه عام‌تر ذکر، آیا منازل عرفانی رو میتقال از غیر مسلمان آموخت؟ مثلا مسیحیش هست یا اصلا ادیان ابراهیمی رو قبول نداره؟ روزه طرفداران آیین‌های شرقی است، هندویزم است، بودیزم است، طرفدار مذهبی. میشه از اینها سیر سلوک آموخت؟ من یه نکته کلی عرض بکنم بعد یه مقدار توضیح بدم در این زمینه. اون نکته کلی این است. ببینید مهمترین عامل سیر سلوک خلوص همراه با معرفته. یعنی اگر یک کسی معرفتی پیدا کرد و خالصانه اون رو دنبال کرد، خدا بی‌مزد او رو نمی‌ذاره. یک کسی مثلا فرض کنید یک معرفتی از سیر و سلوک پیدا کرده و همون اندازه، حالا ما ازش تعبیر می‌کنیم جاهل قاصر، بیشتر از این نیافته، براش هم میسر نبوده. یعنی اهل نجاست نبوده که بگه بله این معرفت درست داره، من یا نمیدونم. من یک چیزی معرفتی پیدا کرده و به اون معرفت خالصانه عمل کرده. خدا به همون اندازه بهش پاداش میده. حالا اگر اعتقاد به مبدأ و مقام نداشته باشه پاداش فقط دنیوی، اما اگر داشته باشه به اعتماد محمد و محمد پاداش اخروی هم نصیبش میشه. مثل یک عالم دانشمند، اگر یک دانشمندی تحقیق تجربی انجام داده اعتقاد به خدا نداشته باشه به مثلا کشف طبیعت نمیرسه، چرا؟ تلاش کرده و اجر دنیوی هم خدا بهش میده، پاداش دنیوی بهش میده. پاداش دنیوی اینه که نظریه رو کشف کرده. اما این شخص دیگه اگر در عالم قیامت برها ظهور پیدا کرد نمیتونه میگه پس سهم من چی؟ چون اعتقاد نداره به چی. قیامت هم ظهور عقاید است. قیامت ظهور عقاید است. خب پس هم که به هم اندازه چیزی گیرش میاد. اینطور نیست که هیچی نصیبش نشه. اما کسی که میخواد منازل عرفانی رو تا به مقام توحید طی بکند، این جزء از طریق شریعت درست امکان پذیر نیست. پس فی الجمله چیزی گیرش میاد،
ولی نمیتونه این سالش به مقصد برسه.
مثل اینکه فرض کنید آدمی با چشم نصیب رو میبینه به قدیم که میکنه، بعدش باید با عقل استدلال کنه تا نتیجه میگیره، ولی عقل به کار نگیره یه دست آور به عقلی بیش نمیاد و آقاز و مرحله بعد.
یه بخش عظیمی از این را جز از طریق وحی میسر نیست.
اصلا به همین دلیل خدا من پیامبران فرسته، پیامبران که خدا نفرستده که برای ما فقط این نکته رو بگن که مثلا فرض بکنید وقتی خواستید دشتی برید مثلا مستحب است باید چند رو بار دشتی کنید. این یک مسئله است. بیش از این انبیا آمدن تا مقام بریدن انسان از این منازل پست پر از حجاب ظلمانی رو به ما یاد میدن. چطور از این حجاب بیا بیرون؟ البته میتونه اوحدی از انسان ها برسن، ولی وظیفه خدا یعنی به تعبیری لطف الهی و حکمت الهی اقتضا میکنه و وظیفه انبیا اقتضا میکنه که اینها رو به ما نشون بدن. همسال حاجه عبدالله انصاری توجه داشته باشیم، اینها کسانی هم که اون دور اول تصوف رو پشت سر گذاشتن. در دور اول تصوف که از قرن دوم شکل گرفت توسط ابو هاشم کوفی و سفیان سوری، اونها آدمایی بودن که اهل زهد بودن، ولی یک عنادی، مخالفتی، تعارضی با اهل بیت داشتن و می رفتن با امام صادق علیه السلام بحث می کردن. تمام اونها را البته جواب می داد، توجیهش می کرد و ارشاد می کرد. اما در دور دوم اهل تصوف اهل سنت، صوفیان اهل سنت دیگه نه تنها عنادی و تعارضی با اهل بیت نداشتن که محب اهل بیت شدن. مثلا ببینید همین خواجه عبدالله انصاری، علی بن عثمان حجبیری، شهاب الدین سهروردی عوارض المعارف، نه حکمت اشراق عرض کنم، ابوالحاسم خوشیدی در رساله خوشیدی، یا سراج توزی مقدمه، ببینید از اهل بیت یاد میکنه، قال صادق، قال امیر المؤمنین. به تعبیر دیگر این صوفیان اهل سنت در عقاید و علم کلام مثلا اشعری بودن یا حنبلی بودن، مثلا خواجه انصاری در کلام حنبلی بود، در فقه یعنی احکام فقهی شافعی بود، حنفی بود برش و شافعی شد، اما در سیر سلوک عرفانی میشه گفت اینا گرایش شیعی داشتن، یعنی از مکتب اهل بیت استفاده فراوانی بردن. البته از غیر اهل بیت هم بهره‌ای بردن، مثلا گل بردن، حسن بصری یاد میکنن، نام میبرن، ولی خیلی مقید بودن که منازل عرفانی رو از شریعت، آیات و روایات استفاده کنن. حالا ان شاء الله ما این منازل عرفانی که حاضر به گفته براتون ببینیم همش اول منزل یه آیه ذکر میکنه، بعد توضیح میده، از پیغمبر نقل میکنه حدیث یا از اهل بیت نقل میکنه. ولی یه سوال مهم اینجا هست، آیا اون عقاید و شریعت و تصوفی که از اهل بیت گرفتن تأثیر نمیذاره؟ چرا؟ فیلم جمله هم تأثیر میذاره. پس ما از امثال خواجه عبدالله انصاری تا حدی باید استفاده کنیم. یعنی چه؟ یعنی با منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری نمیتون کل مقصد رو تهی کنیم، کل مکیر رو تهی کنیم و به مقصد برسیم. چرا؟ چون خواجه عبدالله انصاری از بسیاری از مباحث طریقتی امره اطهار به ویژه امام صادق و امام رضا علیه السلام بهره نبرده، بهرهایی برده ها، اما کل مطلب این نیست.
و کسی که میخواد کل مناظر رو طی بکند باید از مجموعه این معارف بهره بزنه، یه بخش رو استفاده، یه بخش استفاده نکنه، بخش از واحده کنده. پس سه تا دیدگاه در اینجا هست. دیدگاه اول این که خواجه عبدالله انصاری برای ما بس است، بنده دیدگاه این نیست. بعضی معتقدن خواجه عبدالله انصاری چون سنیه باید ترکش کده به در ما نمیخوره، این سخن من نیست. بنده معتقدم مسیر رو طی کردن، از آموزه دینی به درستی بهره بردن، لاکن این مسیر رو تا انتها نبودن. بله، اگر این سؤال رو از حقیر بپرسید درباره محی الدین ابن عربی، بنده میگم ابن عربی مسیر خوب دیگر. چرا؟ حالا باز در ابن عربی بحثای زیادی هست. تحقیقاتی که بنده عرض کردم در باره صحبت بکنم، من معتقدم ابن عربی یک سنی محب اهل بیتی بود که در سیر سلوک از اهل بیت استفاده کرد و در مسیر را به ولایت سیاسی اهل بیت هم رسید. یعنی تحقیقات بنده به نتیجه رسیده که ابن عربی از اول شیعه نبود، برخلاف نظری که اساتید بزرگوار ما دارن که این فهمه ابن عربی شیعه بود ولی در تقیه کرده. البته اون زمان آخر زمان تقیه بود، آخر زمان تقیه بود. اما ابن عربی یک سنی محب اهل بیت بود که همزه استفاده میکرد، راه براش بازتر میشد. مثلا در باره حضرت علی از سلام علیه که استهزا داریم، این عقیده حیات حضرت علی از شده اعتقادات انحصاری شیعه است. یعنی هم سنت من قبول نکنه شیعه اسم عشری هم عقیده رو داره، مثلا شیعه اسماعیلی هم عقیده نداره، شیعه دیگه هم عقیده نداره، شیعه عقیده انحصاری شیعه اسم عشری است. وقتی ابن عربی بحث ختم ولایت رو مطرح میکنه که این بحث رو پیروش هم داشتیم، ختم ولایت مطرح رو میگه، ختم ولایت محمدی صلی الله علیه و آله میکنه، در جلد اول فتوحات از این چهار جلد، جلد اول وقتی مصداق ختم ولایت محمدی رو میخواد بگه، میگه منم یه خوابی هم نقل میکنه به استناد اون، میگه ختم ولایت محمدی من. در جلد دوم فتوحات میگه من خاتم ولایت محمدیه رو دیدم در شهر فارس در تاریخ کذا. در جلد سوم تصریح میکنه که حضرت حجت حجت ابن الحسن است و دیگه ایشون من دیدم و ایشون ختم ولایت مطلقه است، ختم ولایت محمدیه است. برخورد امام زمان علیه السلام که برخوردش با دیگران مثل برخورد امثال ماها که نیست، که کسی دیگه مثلا یه هندوی یه بودایی یه سنیه میگه ما سنیه ولش کن. امام زمان به دلها نگاه میکنه، به قلبها نگاه میکنه، نه به ظواهر آدم. ممکن افرادی شیعه شنا عشری شنا اسلامی باشن، دلشون با سیر و سلوک معنویت نیست، خب یه چی نیست نمیدن. اما یه آدم ایجوه سیر سلو میکنه، خب اما رهاش رو میکنه، خب خودش تصدیر داره، به شعری داره در حال حضرت. بعد مهمترین شاگرد جناب ابن عربی که به سرخونده شما از جناب صدرالدین کونوی رضوان الله تعالی که همین وقتی سفری به کونه داشتم، دوستان که این مسئول موزه مولوی آمده بود در راه حضرات ما با قطار از آن کار رفته بود، میگو بریم بر مزار مولوی، گفتم نه اول بر مزار صدرالدین کونوی، من بر ایشون میخوام وارد بشم، بعدش میریم منظر مولانا رو درک میکنیم. شخصیت عظیم بود صدرالدین، و صدرالدین وصیت نامه داره به دخترش
در اون وصیت نامه میگه که من امام زمان رو زیارت کردم، اگر بعد از من کسی این حضرت رو زیارت کرد سلام به مرا به او برسانم.
این یه عقیده خاصش یه ایام چیست نشریه. حالا آیا از اول این رو شیعه بودم یا نه نمرون من اصلا نصد ابن عربی و خمالی رو
شاید چون پسر خانده ابن عربی بوده ممکن از اول دیگه مثلا حالا که خانوالی علی سنت به دنیا آمده برد اصلا
شیعه شد، چون این جز اعتقادات خاص شیعه اسلام شدید.
البته این هم باز معناش این نیست که اگر ابن عربی سخنی گفته غلط است ما نقدش نکنیم، نه خیلی ما غیر از ائمه معصومین و ولی اکبر کسی معصوم نمیدونیم. یه جایی برای ابن عربی حرفی داره ما حالا نقدش میکنیم، حالا بعد خود نقدای ما ممکن است نفهمی باشه، نه خیلی ما اینو فهمیدیم یه اشکال است ما داریم.
این نیست که حالا چون من این آدم بزرگی بودم پس بنابراین استفاده از امثال خواجه عبدالله انصاری یک استفاده بخشی از طریقته، چون در بخشی از حقایق دینی با ما شریکن.
این چون نیست که بگیم حال چون شیخ کنده بوده پس اونجاست استفاده کرد،
ولی چون از همه مجد و عهده به این بهره نبرده تا آخر دست اون کی بگیره
ها. مثل فرش معلم ابتدایی دروس ابتدایی ما یاد میده، بعد دقیقی راه نمایی خب معلم راه نمایی بر معلم دبیرستان بر معلم دانشگاه
به این شکل میشه این شخصیت ها بهره لازم رو بود. در این حال اینو عرض بکنم خدمتتون که تنها راه طریقت از طریق استفاده از قرآن و پیغمبر اهل بیت اونا را رو به ما نشون میدن،
ولی این نقطه رو توجه داشتن که به در زیر هر منظری به بیان آیات پرداختن. خب حالا این سراغ منظری که خواجه عبدالله زیر کرده من فعلا گزارش کلی اونجا کنم. همین ببینید ما اینو توجه داشته باشیم، ما باطل محض در عالم نداریم، ولی اینجا بحث پرنده بسته نشه نبرید پرنده به بایگانی. ما باطن محض نداریم، شیطان باطن محض، شیطان رو محض حق بزنیم. مولوی در دفتر پنجام مثنوی یه قصه رو نقل میکنه که شیطان در معاویه و خواب بیدارش کرد که نماز قضا نشه نماز صبح و حق بیدارش حتی بعد ایش باید بخوتو چه مرضی دستیم ولی برای شیطان دار و بله در حال اگر دیدار این شدید نماز قضا می شده تأسفی می خوردی که سبب این تأسف از نماز ادا بیشتر بود. حالا کار ندارم در حال بنده خدا شیطان بنده خدا از دیگه معاویه رحمانه خوب نشناخته و مولوی هم قصه هاش بیان داره، همیشه قصه هاش واقعیت نداره، بس قصه هایی ذکر می کنه اسناد قرآنی روایی داره بعدش پیام داره. حالا پیام رو بدی تا به شیطان مولوی نداشته به چیز رو شیطان معاویه نداشته باشه. پس ما باطل محض در این عالم نداریم، یعنی هیچ مکتبی و کسی نیست که بگی کلش باطل است. اما بچه ما نقطه اینجاست که اون چه از خدای سبحان گرفته شده از حق محضه، ما حق محض داریم اما باطل محض نداریم. وقتی باطل محض نداشتیم آمیختی از حق و باطله. خب منطق میگه آمیختی از حق و باطل نتیجه چیه؟ باطل میگه نتیجه تا به اخص مقدمه. اگر شما یه استدلال داشته یه مقدمه حق بود یه مقدمه باطل بود نتیجه میشه چی؟ باطل. و بذار اگر میخواید شما بگید من از اکنکار استفاده میکنم یا مثلا فرض کنید کلا حرف اکنکار حرف خوبیست، کلا حرف مثلا سای بابا حرف خوبیست، کلا حرف اوشو حرف خوبیست، شما حتما باید این مسیر رو از حق محض گرفته باشید که بتونید تشخیص بدید که حق یا باطله. یعنی که میزان حق دسته نبود نمیتونید تشخیص بدید. بنابراین اگر این قدرت تشخیص رو نداشته باشید که عمدتا نداری وقتی این مسیر رو طی نکردیم، خب ممکنه بریم سراغ این عرفان‌های وارداتی و چیزی دیگه از تهش در بیاد، مثلا نماز و روزه و عبادت هم بذاریم کنار. توجه دارید. حالا البته بعضی از این جریان ها و گرایش ها اینا میگن در حد اینکه آرامش انسان پیدا بکنه ما مثلا تمرین هایی میدیم،
اما اول کار اینه، بعد که آدم ادامه پیدا میکنه یه کم کم اون تعلقش به عبادات ازش میگیره. من چون مکرر به این مراجعه کردم، چون از اول که رفتیم مثلا تو اکنکار اینطور بودیم اون نه، از اول که رفتیم سراغ مثلا سایی بابا رامانا اینطور بودیم اون نه. ولی ذر این خیلی خطرناکه. مثلا فرض کنیم عرفان سرخپوستی، خب حرف حقی هم داره اما راههای غلطی هم داره. بعضی از گرایش‌های عرفان سرخپوستی از طریق گیاهان روانگردان میخواد انسان رو با یه توهماتی احساس معنویت در ایجاد کنه که فایده داره که اگه شیر سلوک هم نمیخواد استیس بره در این کتاب عرفان و فلسفه میگه که آدمی که مواد مخدر مصرف میکنه یه حالات خاصی دارن، زحمت نمیخواد. پس بنابراین درست باطل محض نیستن اما به هر حال آمیخته رقباتانش از حق محض نگرفتن طریقت را. حالا اون بحث سیاسی و نقش فراماسونری و صهیونیستی اینا رو من کار ندارم، که معمولا چون یه حقیقت عرفانی حقیقت ارزشمندیست طبیعی است که خب جریان های مختلف بیکار که نمیشینه. اما اصل محتوا این آسیب جدی رو داره. جناب خواجه عبدالله انصاری دو کتاب در منازل عرفانی داره، یکی کتاب صد منزل که سال 448 کتاب رو تدوین کرده به فارسی، و کتاب دوم کتاب منازل سائلین است که در سال 475 عملی تدوین کرده. این دو کتاب در 51 منزل مشترک هست. یعنی وقتی مقایسه میکنیم دو تا رو با هم دیگه 51 منزل مشترک داره. توجه دارید. اما طبیعتاً در 49 منزل از هم تمایز پیدا میکنن. یعنی یه منازلی در منازل سالین آمده در سر منزل نیامده. تعداد از منازل در سر منازل که در منازل سالین آمده. البته این کتاب رو خود مقدم نمیشته، معلومه این کتاب رو در دوره پختگیش نمیشته. حال انسانی که سیر و سلوک هم میکنه تجربه هایی کسب میکنه و حقایق جدیدی میرسه. حالا معنیش این نیست کسی این سر منزل رو تعیین کرد مثلا چیزی گیرش نمیاد. نه، میان سر منزل رو آنجا قرآنی گرفته. اما این که عرض کردم قدرت تفسیر و اجتهاد خیلی مهمه، مثلا اول خیال میکرد یقظه منزل اول، اول خیال میکرد توبه منزل اول، بعد همین یقظه منزل اول. مثلا در همین کتاب صد منزل اولین منزلی رو که ذکر میکنه، بله اولین منزلی که ذکر میکنه منزل میدان اول مقام توبه است. اما در منازل سالین اول یقظه رو ذکر میکنه، وقتی یقظه رو ایشو در میدان چهارم یا پنجم ببینه کجا بود، بله در میدان دوازدهم یقظت، یقظه رو میدان دوازدهم برده. خب ایشو در اول متوجه با یقظه نباشه که باید توبه نمیرسه، اول باید طرف بیدار بشه متنبه بشه بعد توبه کنه. وقتی طرف مثلا هنوز بیدار نیست نمیفهمه که این کار بدیه و توبه نمی کنه، استغفار نمی کنه. بزرگ این کتاب منازل سالین با کتاب خیلیتر شروع زیادی هم در این کتاب نوشته شده، از جمله شرح دو تا شرح مهم داره که شرح عفیف الدین سلیمان تلمسانی یا تلمسانی که وفات 690 هست، این کتابی که در دست پنجه از انتشارت بیدار چاپ کرده، و شرح دیگه شرح کمال الدین عبدالرزاق کاشانی یا کاسانی، ظاهرن شاید ربطی به کاشان ما نداشته باشه، اگر باشه کاسانی درست داره، اگر ما اینجا باشه کاشانی درست. 736 مفاتشه. البته کاشانی از تلمسانی زیاد استفاده کرده، این شعر مقدمه. خب جناب خواجه عبدالله انصاری در صد میدان که به احتمال دکتر قاسم انصاری چاپ شده توسط کتابخانه طهوری در سال 1368 تا این چاپ دست بنده است، چاپ چهارم تا تابستان 1368. ایشون طبقه بندی نکرده منازل رو، همینطور به ترتیب صد میدان رو ذکر کرده. عرض کنم خدمت شما، از هم که درست کردن از توبه شروع میکنه، بعد مروت، انابت، فتوت، ارادت، قصد، صبر، جهاد، ریاضت، تهذیب، محاسبت، یقظت، همون یک قضیه باشه، زهد، تجرید، ورع، تقوا، معاملت، مبالات، یقین، بصیرت. تا اینجا 20 تا منزله. همینطور ادامه داره که من حالا اول نخونم براتون. آخرین منزلی که ذکر میکنه منزل بقاست. من ده تا منزل آخر ذکر بکنم: وقت، نفس، مکاشفه، سرور، انس، دهشت، مشاهده، معاینه، فنا، بقا. از توبه شروع کرد به بقا رسید. حالا شاید این بحث در آینده تک تک منازل معلوم میشه. درست کنم خدمتتون، منازل سایرین اومده ده تا منازل رو دستبندی کرده، یعنی ده بخش منازل رو، اول ده بخش کلیزه کرده، بعد هر بخشی ده تا منزل رو گفته. این ده تا بخش عبارت از بدایت ها. بدایت ها یعنی چی؟ این منازل آغازی. یک. دو، ابواب، یعنی گویا درهای باز میشه که آدم وارد سیر سلوک بشه. سوم، معاملات. این معاملات هم ولی ارتباطی نداره به این معاملات اقتصادی، اینا این معامله با خداست. چهارم، اخلاق، یعنی یه دست محصول زیر اخلاق بوده، در اخلاق اینشون اخلاق عرفانی هم، این اخلاق عمومی نیست. پنجم، اصول. اصول یعنی اصل اول، اصل ده تا اصل دخلی. ششم، در این منازل ساره این شنانه ترمسانی آمده اودیه. اودیه یعنی دواها. اما در چیز در شهر منازل سایرین کاشانی آمده وادی ها، وادی اول، وادی دوم. هفتم، احوال، حال اول، حال دوم، حال سوم تا حال دوم. هشتم، ولایات. اینجا دیگه شخص سالک به مقام ولایت میرسه. ولایت های مقامی که میتونی دستگیری کنه، ولایات که این هم ده منزله. بعد حقایق و آخریش میشه چی؟ بله؟ میشه نهایات دیگه. وقتی بدایات اول شد آخریش میشه نهایات، این نهایت ها. هر بخشی هم از خدم ده تا منزل داره که جناب حاج عبدالله انصاری از یقظه یا یقظه تلفظ درست کرده، یقظه شروع میکنه. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. همه این منازل رو میشه آیه داره بعدش توضیح میده، از احادیث هم استفاده کرده. اولین منزل یقظه است، آخرین منزل هم منزل از کنم خدمتتون توحید هست. توحید هم اینجا توحید عرفانی هست. باب توحید، قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو. توحید عرفانی نه توحید کلامی که ثابت خدا یکیه، چه فرض نیم نهایی اول تهی شده بر شخص برحال نمیشه شخص خدا رو قبول نداشته باشه بعد یه مناظر عرفانی دیشگی تهی کنه. نوجود بسیم پسی امام جمعه کافر میمونه دیگه، نوی امام میرفت جوک میگه برای امام اون بعضی نوکه غیبت ها مثل دیگه هفته بگن که لوری بود که عرهی بود که ترکی بود. حالا قرآن خیلی توصیه کرده، یعنی به حالا داره که در حال خندیدن خیلی خوبه، از حکم عقا در قرآن است. اما بهتره قدر کاری کنه با هم بخندیم نه به هم بخندیم. قدر دوره میگه هم میشه با هم بخندن، اما به هم دیگه خندیدن بده. حالا برای این مسئله فقهی رو باید ما هم کنیش رو ذکر که خلاصه این رو چیز قیبر میشه، مگر این که آدم بگه مثلا ترک کافری بود یه دور کافری بود، بعد کشون یه روز بیده پیش امام ما دیگه غیبتی از امام جمعه ها بکنه، میگه امام جمعه کافری بود. در حال سوالی که کافر میگه ما نداریم، این پارادوکسه. خب این بیان سر منظر که رو من دیگه وارد تک تک منازل نشدم که نام ببرم، همچون که اصلا 51 منزل هم در سر منزل و منازل صاحبی مشترک، ولی انشاءالله از جلسه بعد و خود خوبه داریم. من محور بحثم میشه همین کتاب منازل صاحبی خواجه عبداللهی، یه دوری منازل رو بخونیم که با اصطلاحات و مباحث آشنا بشیم. بعد در عمری بود و خدا توفیقی داد منازل دیگران رو اشاره کردم، بعد با استفاده از آیات و روایات شاید یه پیشنهاد این خدمتون عرض بکنم. چون ببینید تمام این بزرگان در تک تک منازل استناد قرآنی دارن، مثلا این منزل توبه استناد قرآنی داره، این منزل یقظه استناد قرآنی داره، اما اون خلایی که الان در عرفان عملی میبینه اینه که ترتب رو نتونستن خوب مسترد کنن. ببینید یه پزشک حاضر به بیمارش فقط نمیگه که مثلا این دارو رو بخور، این دارو، این دارو رو، ترتب خوردن داروها رو میگه، مثلا بعضی دارو رو باید قبل غذا خور، بعد از غذا خور، اگر این جا به جا بیرون اثر داره از بینیه، یه اثر کمی خواهد داشت، چه بسا اثر منفی خواهد داشت. ما باید مستند پیدا کنیم برای اینکه چرا اول یقظه، چرا بعد توبه. این ترتب رو هم استناد بخواهیم، ولی چون الان نمیتونم من وارد این فضا بشم، باید یه دور عرفان عملی رو ساده و روان گذران، بعدش وقت یه مقدار اون بحث شاید پیچیده تر باشه و در واقع یه دوری که مجرمده میشه دیگه انتقال و مباحث که مقدار ساده تر است. پس این حال داشته باشید. شخصیت دیگری که به مناظر عرفانی پرداخته جناب خواجه نصیرالدین محمد طوسی است، متوفای 672 قمری. حاجی نصیرالدین طوسی قول استاد آیت الله انصاری شیرازی خود به سر روح القدسی، من بگرش نام حاجی رو میگرد حاجی نصیرالدین طوسی خود به سر روح القدسی، من رو خود حاجی بزرگی بود، حاجی نصیر خیلی حاجی بزرگی بود. بعد ما از خدمتون مرابه که یه وقتا بودن رو میفته معمولا سعی کنیم بریم اون قسمت رسد خانه ایشون هم خلاصه بیاد خواهی از یک قدمی بزنیم روش فاتحی بخواهیم و اصلا یه احساس خاصی پیدا میکنیم. در کاظمین هم که مشرف شدیم بعد از زیارت حضرت هی رفتیم مزار ایشون رو، ایشون خواهی نسی شیخ مفید تو قسمت آقایون هست، خواهی نسی تو قسمت خانم ها هست. خب نمیذاشتن آقایی مثلا ما بریم به خادم اونجا رو گفتیم که برحال خانم بود نه مخصوصه قسمت خواهم بسود. گفتیم حالا یه هدیه‌ای به شما بدیم اجازه بدید این سمت را رو اینجور ما پیه بخاریم. خلاصه اون موقع یه اعزاز منی ما به بنی خدا دادید یا الله یا الله ای کن تو را به هم آماز یه رفتر مزار خاضی نسی تا پیه بخاریم. مرد واقعا بزرگی بوده خاضی و تو علوم مختلف. این کتاب اوصاف الاشراف هم خیلی کتاب دقیقیست، واقعا کتاب ارزشمندیست. ببینید ایشون اومده مناظر عرفانی رو در 6 باب بیان کرده. 6 باب، هر بابی 6 منزل داره. در باب ششم که در فناست، دیگه فقط همین فناست، دیگه منازل فنا یه منزل میخواد، فنا فناست، یعنی 5 منزل، 5 باب 6 منزل داره و 1 باب فنا. حالا دقت کنید، من بابا رو براتون بخونم که عظمت این مرد آشکار بشه. میگه باب اول در مبدع حرکت، در مبدع حرکت که مبدع حرکت عبارت از یک ایمان، ثبات، نیت، صدق، انابت، اخلاص. این یعنی چی؟ یعنی اگر این 6 تا طی کنید شما حرکت رو شروع کردید. خب حرکت رو شروع کردید، بعد چی؟ باب دوم میگه در ازالت عوائق، یعنی چی؟ یعنی موانع رو برطرف کردن، پاکسازی کردن. 6 منزلش اینه: توبه، زهد، فقر، ریاضت، محاسبت و مراقبت و تقوا. همین این 6 منزل که طی شد دیگه انسان پاکسازی شده، عوائق و موانع رفته. بار سوم میگه در سیر و سلوک و احوال سالک، تازه سیر و سلوک شروع میشه. 1 خلوت، 2 تفکر، 3 خوف و حزن، 4 رجا، 5 صبر و 6 شکر. شکر این شکر زمانی تنها نیست، الحمدلله بعدا میگیم شکر حالی هست، شکر قبلی هست. باب 4 در ذکر احوال مقارن سلوک، یعنی وقتی سالک باب 3 رو طی کرد، سیر سلوک رو شروع کرد، یه احوالی به همراه سلوک براش پیدا میشه. این لازم نیست اینا رو طی کنم، اینا میاد سراغش. مثل دیدید، فرض کنید مثلا ورزش میره، مثلا فرض کنید میدوه یا استخر میره، یک ورزشی، بعد یه نشاطی پیدا میکنه. این نشاط ورزش نیست، این مقارن ورزش. وقتی به ورزش میرید، این نشاط هم براش حاصل میشه. از خواجه میگه فرق بذارید بین منازل و بین اون حالاتی که در پی کردن منازل پیدا میشه، ولی بدون این حالات پیدا میشه. اینها، این احوال عبارت از ارادت، شوق، محبت، معرفت، یقین و سکون، آرامش، سکونت. این حالا پیدا میشه. خب وقتی این منازل طی شد و در طی کردن منازل این حالات پدید آمد، باب پنجم میگه در حالاتی که اهل وصول را سامح شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شخص به وصول رسید، اینه که میخواییم بگیم براش عارض میشه. فرقش با باب چهارم اینه، باب چهارم احوالیه که در طی سلوک پیدا میشه، اما باب پنجم حالاتی که در وصول پیدا میشه، این آخر کار، که اینا عبارتن از یک توکل، دو رضا، سه تسلیم، چهار توحید، پنج اتحاد، شش به ششم وحدت. به این که بین توحید و اتحاد و وحدت فرق گذاشته، یعنی آدم وقتی منازل تینکر توکل براش پیدا میشه، رضا پیدا میشه، تسلیم پیدا میشه، توحید پیدا میشه. و آخرین باب هم باب چی بود؟ فنا. شخصی که تو این مرحله به فنای پیدا رسیده، هیچ غیریتی دیگه در جان او راه نداره. این هم بیان خواجه نصیرالدین طوسی. این کتاب رو اوصاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی سید مهدی شمس چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حتی این چاپی که دست من داد چاپ اول تابستان 1369 و غالبا بارها این کتاب چاپ شده. خیلی کتاب کم حجمه ولی انصافا نسخه کاربردی است. اما آخرین کتابی که خدمتتون معرفی میکنم رساله سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم هست. البته این کتابی که دست بنده هست با شرح علامه مصطفوی است، مصطفوی اومده، حسن مصطفوی اومده در بعد از مباحث بحرالعلوم مطالب خودش رو در کروشه‌ای ذکر کرده. کتاب توسط مرکز نشر آثار علامه مصطفوی چاپ شده در سال 85. خدمت شما عرض کنم که جناب علامه بحرالعلوم از سید محمد مهدی بحرالعلوم سال 1155 در کربلا متولد شده و هم تو حوزه مباحث فقهی اصولی صاحب نظر بود و مشترک بود، هم در مباحث رجالی و هم در سیر سلوک عرفانی. سال 1155 بله یه رساله آره منصوب به بحر، بعضی ها تردید هم کردن که رساله منصوب به بحر و شواهد زیادی از اونها ایشون. سال 1212 قمری هم در نجف این سن 57 سالگی از دنیا رفته، در کنار مسجد شیخ طوسی در نشتم. از خدمت شما کتاب خوب مقدمات اینه من وارد نمیشم. دو پیشنهاد برای مناظر عرفانی ذکر کرده، دو پیشنهاد. البته این رو هم اشاره کرده ایشون که درباره مناظر سائرین دیدگاه مختلفی هست و اقوال متفاوتی ذکر کردن و بعضی رو هفت منزل و مناظر بیشتر ذکر شده که ما دیدگاه رو اینه. ایشون اول یه 12 منزل رو ذکر میکنه که از صفحه 61 شروع میشه و بعد 25 منزل رو، و خود ایشون میگه این 25 منزل تفصیل اون 12 منزل هست. در واقع 12 منزل اجماله، 25 منزل تفصیله. اجازه بدید یه گزارش از این 12 تا 25 منزل بگم که معنیش ایشون چی میگه. منزل اولی که ذکر میکنه میگه اسلام اصغر، اسلام اصغر. یعنی چی؟ یعنی اظهار شهادته. این اولی منزله. این کسی که اون مراجعه طی کنه اول باید شهادتین رو جاری کنه، در واقع هم تصدیق به لسان به زبان و هم عبادت رو با جوارح و اینا انجام بده. آیا کسی هنوز این اسلام رو در زبان یا در عمل نپذیرفته؟ خب چطور طی کنه؟ اسلام هست. دوم ایمان اصغر که عبارت است از تصدیق قلبی و اذعان باطنی. معلوم شد ایمان مرتبه بالاتر از اسلام دیگه قرآن نسلی داره. سوم اسلام اکبر که عبارت است از تسلیم و انقیاد و عدم اعتراض بر خدا و اطاعت در جمیع لوازم اسلام اصغر. یعنی اسلام اکبر تسلیم اون اسلام اصغر. اسلام اصغر یعنی شهادت جاری کرده اعمال جواری انجام میده. هم یه وقت هم ممکن آدم یه اعتراضی خسته شد نه از بسی روزه به نماز من برسته بان که اسلام اکبره، میگه نه اعتراض باید بره کنم. منزله چهارم ایمان اکبر. معلومه دیگه ایمان بعد از اسلام، وقتی اسلام اکبر سوم شد ایمان اکبر میشه چهارم، که ایشون به این آیه استناد میکنه: یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. یعنی ای کسی که ایمان آوردی ایمان بیاری. اون ایمان اول ایمان اصغره، ایمان دوم که آمنو میگه ایمان اکبر است. پنجم هجرت کبرا. هجرت کبرا میگه ما یه هجرت صغرا داریم که ایشون تو مراحل ذکر نکرده. یعنی وقتی که انسان از بتها هجرت کنه، یعنی یک دارالکفر یادم زندگی میکنه، از دارالکفر هجرت میکنه به دارالاسلام، مثل هجرتی که مسلمان به اسد اسلام داشتن که از دارالکفر هجرت کردن به یک کشوری که خدا رو قبول داشته. اما هجرت کبرا یه هجرت درونی است، نه هجرت ظاهری. هجرت قلبی است، نه هجرت جوارحی. در واقع هجرت از مخالفت با اهل اسلام. ببینید آدمی که خواست سیر و سلوک بکنه، این که معنی نداره که رفقاش همه آدمای ناباب و اهل اسلام و کفر و معصیت باشن با اهل بغی و طغیان باشن بعد بگه من هم سیر سلوک کنم. بعد یه وقتی آدمی مناظر تهی کرده میره در جمع اونا که هدایت کنه، اجرات کنه، دستگیری کنه، میتونم. ولی تا زمانی که آدم سیر و سلوک میکنه بعد یه قدری خودش رو قرنطینه میکنه از این افراد طغیان کرد. بزرگ رفقا هم نقش موثری دارن، یعنی هم صحبت کنیم از سر به رفیق ناباب دیمون چی شد بچه ما تا که بود اما از رفیق بعد حتی زغال خومن بی تحصیل نبود. واقعا رفیق بد اثر دارم که با دونان نشینم که دون شود، با خوبان نشینم که خوبان خوب شود. خوب و بد آدم ها اصلا نقشد کن. اکثر ما هم آدم های هستیم که در حال محیط بر ما تحصیل میذاره، همه که مثل همسر فرعون نیستن. اگه خراب باشه آدم هر جو دلش خواست بره، هر فیلمی رو بره تماشا کنه، هر سینمایی خواست بره، با هر کسی خواست گرده کنه، این خود میگم توی سیر و سلوک کنه. این اسم اینو میذاره هجرت کبرا. این از شهر آدم فاصله پیدا کنه، نه تو هم شهر زندگی میکنه، اما رفقاشو باید تغییر بده و اهل اسلام رو ازشون فاصله بگیره. ششم جهاد اکبر. که عبارت است از محاربه با جنود شیطان، به جنگ شروع
نیست. سیر سلوک خلاصه خونه خاله رفتن نیست ها، خون جگر آدم باید بخوره،
استخون باید خورد کنه.
همین که ببینید گاهی خود شیطان به وسط شیطانی اصلا کاری به ما نداره، اونقدر خودمون دنبال هرزگری این مسیحی پیشید مثل کاری میمونده. یه وقتا نه میاد سراغ این که وقتی که حرکت شروع کردیم قطار وقتی حرکت میکنیم بچه ها سنگ میزنن، این شیطان وقتی سنگش رو شروع میکنیم بزدن که هجرت شروع بشه. همین که هجرت شروع شد سنگای شیطان هم میاد دیگه، اینجا جنگه. اسمش رو بدونید جهاد اکبر، غیر جهاد اکبر، جهاد اکبر تو جنگ دشمن میاد میزنید میخورید جگزار میدی از رب میدی از رب میدی برحال تمام میشه. اما یه وقتا تو جهاد اکبر آدم از یه جایی میخوره خودش نمیفهم. اون بنده خدا خواب شیطان رو دیده بود که زنجیرهای مختلفی دستش بود، از این ساکن زنجیر کتاکلوف چی دست مالکیه بود، اینو برای شیخ منتظر انصاری ساختم. شیخ منتظر خیلی اهل تقوا بود فوق العاده، میگم یه هم همجرهی داشت، خب واقعا وضع اقتصادی بود و همه مردم از جمله خب بحر علما خیلی ضعیف بود. این یه بعد مدتی یه پولی گیرش اومد که برن نون بخرن، نون هم گیرشون نمی آمد، این می رفتن پوست خربزه ها رو خوش می کردن، غذاشون پوست خربزه بود. این اقتصاد به علمای مثل فقارزشی هنسایی نمیشتن. همین خواجه رسیه یک جوسی که اسمشو بردیم ببینید چطور زندگی کرده، آدم تعجب میکنه 200 کتاب در هیئت و نجوم و فلسفه، نه کامپیوتر داشتن نه لپتاپ داشتن نه از کنم کتاب خانه این فیلمی داشتن، اما همت داشتن اراده داشتن. این دوستش خلاصه برو داد و رفت نون بگیر، وقتی برگشت دیگه نون وسطش خامه از چیز مثلا روغنه روحیمونی هرچیز گفته ما پول نون داشتیم، این از رو قرض گرفتن. شیخ رو از کجا میدونید زنده میمونید و قرض رو ادا میکنید؟ دور نونو که روغنی نشده بود کم گفت تو این روغنی رو بکن من دورش میخورم. این طور بشه تنسانی و گفته به این زنی بودتون من از زنجیر میسازم و نمیتونم گردنش بذارم. بعد اونم خواست درنگی کنه که آن زنجیر ما رو بکنشم، تو زنجیر نمیخوری، تو خودت دست از سر ما برنده داری. ببینید وقتی آدم سلوک و شروکه شیطان میان سراغه ایش، حالا ما خیال میکنیم مثلا زود شیطان میان سراغه ما، حالا شیطان ما رو بساسی در نداره، شیطان با تو کار نداره. از این وقت روز قیامت ما با شیطان هم بحث اون میگه، میگه این شیطان نداره، شیطان میگه بابا خدا خودش را بودیم من با خدا کارش نداشته، بابا خودش این دنبال کار خدا بود، من اصلا کاری نداشتم، من تو عمرم این بنده خدا رو وسوسه نکردم هیچ. مگر شیطان بنده کوچیکی که سراغ هر کسی بیاد؟ آدم با لیاقت نیست باشه که شیطان بیاد سراغش؟ مثل اینکه ملک همین هر کسی که جانش گرفته میشه که ملک الموت نمیاد بالا سرش، هم ملکی که دست چندم میفرسته میگه بالا جون این اینو بگیر، میگه ملک الموت بالا سر هر کسی میاد. من بعد میگه آی خدا اجرایی وقت نیاد بالا سر تو، نمیاد اجرایی بالا سر تو، کار به تو نداره. شیطان هم همینطوری است، وقتی جهاد اکبر شروع شد وقت شیطان میاد و شیطان آمد دیگه باید مبارزه کرد. وقت چطور وسوسه میکنه؟ دیگه راه مختلفه، یکی از طریق غضب، یکی از طریق شهوت، یکی از طریق ارزانم غرور، یکی از یکی چیزه. بعضی آدم ها هستن نماز شب رو ترک نمی کنن اما گرفتار عجبه هم شیطان از همون راه وارد میشه. و و از قضا در جهاد اکبر اونی که مهم است این است که انسان بفهمه نقطه ضعفش. این کشتیگیرا رو دیدید که معمولا وقتی میخوان برن با حریفاشون بجنگن یعنی کشتی بگیرن چند تا فیلم میبینن از اینا که این ضعفش کجاست، یعنی پای چپش ضعف داره پای راستش ضعف داره که از کجا بره و اینو مثلا یه ساعت رو ببره، باید بفهمه کجا ضعف داره. از خدا در سید سلوک از هم مهمتر این آدم برای ضعفش کجاست. اگر اونو بفهمه یه حواس جمع میشه که کمتر آسیب ببینه. اگر احساس کردیم اوج داریم یه جای خودتو بشکن. خودتو بشکن منظورم این نیست که آدم مثلا فرض کنید یه حرکتی انجام بده مردم هاوش کنند، نه، چون انسان آبرویش آبروی خداست نمید ببینیم. اما خودتو بشکن مثلا فرض بکنید سفره نخون پنگ کن، تو هم برو سفره کمک کن، یه وقت بعضی ها کسشن میدونن اینو، سفره جمع کن، اینطور خودتو بشکن. و این فلانی داره این شکلی آدم وقتی خودشو شکست اوج میگیره. پس قضایی که بهترین ابزار سلوک همین فروتنی، همین خضوعه در برای خلق خدا ها، نه فقط در برابر خدا. پس این حالا اون آگوستین که اصلا قصهش فرق میکرد، چون تو مرتب در حال شدن بود تا در نهایت فهمید که دین مسیحیت در حقیقت قبل از اسلام بود، قرن پنجم میلادی. هفتم میگه فتح و ظفر بر جنود شیطان و رهایی از تسلط ایشان و خروج از عالم جهل و طبیعت. دوباره میخوانم فتح و ظفر، این ششم جهاد اکبر بود دیگه، هفتم نتیجه اون ششم است، فتح و ظفر بر جنود شیطان و رهایی از تسلط ایشان و خروج از عالم جهل و طبیعت. شخص دیگه تو اینجا مقام مخلصین میرسه. و هشتم میگه اسلام اعظم، اسلام اعظم. این دیگه یه تسلیم عظیمتریست. یعنی نگاه کنید اصلا یه وقتا ما تسلیممون تسلیم شیخ آلود دیگه، یکی از علما نقل میکرد دعا کنید که از خدا بخواید مشرک باشید. تعجب کردم یعنی شو مشرک باشد. گفت تو کارامون اصلا خدا رو بیاد نداریم، لااقل خدا رو شریک کنیم در کارامون. درجه بریم یعنی کسی که بگه آقا من الان به مقام شیخ رسیدم، یعنی در کارهایی که میکنم یه ذره هم برای خدا انجام میدم، خوبه. حالا این اسلام اعظم تسلیم محضه، یعنی از اون طرف هیچ شرکی دیگه در اعمالمون و افکارمون نیست. و طبیعتاً عرض کنم خدمت شما منزل نهم میشه چی؟ بعد از اسلام اعظم میشه ایمان اعظم که خب مشخص هست. و بعدش هم دهم میگه هجرت عظما، هجرت عظما. و اون عبارت است از مهاجرت از وجود خود و رحض آن، رحض یعنی ترک، و مسافرت به عالم وجود مطلق و توجه تام به آن. یعنی این که انسان از وجود خود هر چه باشه وجود مقیده. مهاجرت عظما هجرت از وجود مقید به وجود مطلق است. این که داره دع نفسک و تعال، یعنی خودتو ترک کن برو بالا، یعنی تخیل خارج بشو. یا ایتا نفس المطمئن ارجعی الى ربک راویتا مرضیه، یعنی هجرت عظما است. یازدهم یعنی تمام نشده جهاد اعظم، میگه به آن عبارت هست از این که
بعد از هجرت از وجود خود و توسل به ملیک مقتدر به آثار وجود ضعیف خود در مجادله برآمده بالمره، همه آنها محو شده، قدم در بساط توحید مطلق نهد. ببینید هجرت حرکت از وجود مقدر وجود مطلق، اما در این حرکت این همه هجرت رو شروع کردید، هجرت رو شروع کردید از وجود مقید به وجود مطلق، اما تو این مسیر که از وجود مقید یعنی وجود خود به وجود مطلق میرید، هی مرتب این آثار وجود ضعیف خودت برات هویدا میشه، نمیذاره. اینجا دیگه ببینید شیطان نیست ها، نمیذاری کنار، میخواد تو همین نفس مطمئنه بمونید. ببین که حجابای ظلمانی رفته کنار، یعنی این که حجاب نورانیه. یعنی مثلا بعضی لیسانس میگیرم، میگه خب لیسانس گرفتیم بچه مونه، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم، پی اچ دی مون رو گرفتیم دیگه تمام شد. بابا پاینامه دکتری که نوشتید آغاز نامته، تازه طلبالی گرفتی که معلم بشی، استاد بشی، پژوهشگر بشی. این هجرت از وجود مقید به وجود مطلق موانعی سر راهش هست، میخواد تا همین حجاب نورانی بمونه، نمیخواد به نفس راضی و مرضی و بعد به همون مقام توحید برسه. لذا اینجا جهاد اعظم لازمه. و آخرین منزل عالم خلوص هست، عالم خلوص. خلوص اینجا غیر از اون اخلاصی که ما داریم میگیم که مثلا پس نماز تو خالصانه بخون، روزه تو خالصانه بگی، نه، این خلوص دیگه خلوصیه که همون مقام فناه توحیده، یعنی واقعا یه جز خدایی چی نمیبینه. این معناش این نیست که آدم تو این مرحله مثلا پدر مادرش رو دوست نداشته باشه، همسر و فرزنداش رو دوست نداشته باشه، نه، منظوری نیست. منظور این است که تمام این محبت ها هم برای خداست. این حتی برای علی اصغر گریه میکنه برای خداست. توجه همش این خلوص معنیش میده. این هم مرحله احیان اندربین یا زقون هست که نصیب شهدا میشه، چون شهید جانش رو در واقع تقدیم کرده، جانش رو داده. بعضی ها شبتشون این مالی بدن، اما انسان جانشو در راه خدا خالصانه بدن، این قطعا احیان این در رحمین یرزخون هستن. خب این مناظر دوازدگانه، این مناظر پیستنجگانه هم ذکر، من فقط نام ببرم که این خیلی خسته نشی، چون در همونطوری که در سیر و سلوک نباید نفس و براش ملال ایجاد کرد، نفس رو آرام آرام جلو بود، فشار نباید به نفس بود. تو بحث علمی هم همینطوره، ازا نباید ملال نفسی پیدا بشه. من الان سریع بخوانم امحنالی رو میگه. اول میگه ترک آداب و عادات و رسوم، منازل 25 دانه که من بحرگرون میگه ترک آداب و عادات و رسوم، دوم عزم، سوم رفق و مدارات. این رفق و مدارات منظورش رفق و مدارات با نفس ها، با نفس مدارا کنی. ببین نه اینکه نفس رو تنبل بذارید، من نفس میده آقا بذارید یه سبی رو بخوابم، حتی یه نیم سبی هم بخوابم، اینطوری نه چون به این داری که بعد نفس ها به دم بخونید، ولی یه دفعه فشار به نفس نیار. مثل معده بچه‌ای که ظرفیت هضم مثلا 43 خوبه، برحال توفیق میاد میخواد آدم چلو کباب گیرش بیاد، نه چلو کباب گوشت خالص ها، نه گوشت های آبی. خب حالا به بچه نوزادی که نوزادی شیر میخواد چلو کباب گیرش بیاد، هر بیش بود خب چلو کبابه تو نمیفهمی،
خب بابا این معده که هیچ نداره بعد این بچه تلف میشه، این میره. این نفس رو باید اماده کنیم، نه ولی در نهایات نه در بدایات. چهارم وفا، وفای به عهد. پنجم ثبات و دوام. ششم مراقبه. هفتم محاسبه، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. هشتم مؤاخذه، با خودمون رو باید دعوا کنیم. بعضی همه رو دیگران دعوا میکنن، بعضی آدم ها مستجاب دعوا، بعضی مستجاب دعوا تا اراده میکنن دعوا رو میدازن. همه شو دیگران دعوا میکنن، تو با خودت دعوا کن، تو با خودت مشکل داری. اینایی که اهل دعوا هستن این منظر میره بدخواه بدخواه، این آدم ها مشکل از درون خودشون دارن، دیگه باید خودشون محافظه کنه، تنبیه کنه. حالا تنبیه نفایده. نهم مسارعت. یه جوی دیگه باید سارع بود، سرعت دیدیم به سیر سرود، مثل این جاده وقتی دیگه تو اتوبان میافتی اونجا رو باید یواش بری، ها یواش بری میخوری از پشت به در میزن. جایی که آدم دیگه تو دور افتاد و بره، اگه یه دفعه میبینی رای 100 ساله رو، حالا نه 10 ساله رو یه شبه تهی میکنه. بودن کم نبودن یه آدم ها. من همیشه عرض میکنم به دوستان، دیم هیچ موقع نسبت به دیگران داوری منفی نداشته باشید، چه بسی آدمی ها بعد یه دفعه تحولی پیدا میکنه، از همه ما میزنه جلو. ما که مدعی بودیم، ادعا داشتیم. بنده دیدم این آدم ها رو، من آدم هایی دیدم که مطرب بودن و اوج گرفتن. هیچ موقع نسبت به آدم ها دیگه نسبت به خودتون داوری کنید. حالا اون بحث قاضی بحث دیگه هست، کسی جرمی انجام داد قاضی داوری میکنه، مجازاتش میکنه، اونو من نمیگم تعطیل بشه. ما در همین ارتباطات فردی و اجتماعی ما خودمونو سرعت بدیم و پیش بریم و مؤاخذه کنیم و بریم جلو. اون نسبت به دیگران این طرف در یه درجه پایین است، بعد با سرعت تمام مسیر رو طی میکنه. و عرض کنم خدمت شما، این راهی نیست که خدا قسم خورده باشه مثلا فرض کنیم من به این آدم میدم، نه بیدونیم یه دفعه هم با یه رؤیا آدم زیر رویش با یه رؤیا. ارادت، دهم ارادت. از کنم یازده هم ادب نگاه داشتن. ادب نگاه داشتن مخصوصا نسبت به جانب حق تعالی، مؤدب باشیم با خدا. چطور وقتی با یه شخصیت رو به اون شید چقدر اتو کشیده بود پس نمیزه به مؤدب هم، وقتی با خدا با ما جده میشیم این ادب، این خیلی مهمه. باید که دستگیری کنم ببین، نه که خدا محتاج ادب ماست، نه معاذ الله، ما محتاجیم. یازدهم ادب نگاه داشتن. دوازدهم نیت. نیت هم خالص ساختن قصد و نیته، ولی از اول نیت شروع میشه، خلوص در نیت. سیزدهم سمت، به ساعت سمت. سمت یعنی حفظ لسان. حالا یه معرش سکوته، مثلا اگر کسی نمیتونه مثلا مرتب حرف زشت میزنه به زبان، یه مدتی روزه سکوت بگیره تا این زبان رو خدا برای زبان رو بین دو زندان قرار داده، زندان لب و دندان. حرف زشت این دو دروازه باز میشه و زبان شروع میکنه به تکلم. دو تا زندان خدا برایش گذاشته، ولی بیشترین گناهان مال همین زبان، بیشتری گناه بارم زبان. خب چطور اینو درمان کنیم؟ فرمودن از طریق سمت و سکوت، این حفظ لسان و کنترلش. اینم سیزدهم. چهاردهم جوع، یعنی کم خوراکی. خب اینو که خیلی پر خوراک چیکار باید کرد؟ یه آرام آرام. ببینید پرخوری، پرخوابی پرگویی بیشترین آفته برای سلوک. این رو رهزن نمیذاره. جوع و کمخوراکی مثلا در روایت داریم از جوع و ادام المؤمن راه رو برای مؤمن باز میکنه اگر انسان تحت گرسنگی باشه.
بزا همین به خاطر من ماه رمضان آدم وقتی روزه میگیره همین نفس این گرسنگی
یه احساس نورانیتی پیدا میکنه، احساس میکنه داره جلو میره.
همین نفس گرسنگی این پیامت خلوت روزان خلوت یا خلوت عام داریم، خلوت خاص داریم. 16 هم سحر بیداری قدر طاقت طبیعتت نمیشته،
سحرخیزی.
هر 17 هم دوام طهارت، دوام طهارت هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. 18 هم مبالغه در تضرع و ذلت و خاکساری به مسئله در درگاه رب العزت.
گریه واقعا در این چیه مهم نیست.
ما مثلا یه وقتی در خود رو میکرد حادثی مبتلا به یه مشکلی بشیم گریه میکنیم، مشکلات همین مادی مثلا
جسمی.
اما مهمترین تضرع تضرع از ضعف روحی خود ماست. و انسانی که اهل تضرع و ذلت و خاشیت رو حق تعالی باشه، این آدم رو فقیر میکنه. انتم الفقراء الى الله. و تو فقیر نشی غنی نمیشی. و راه فقیر شده هم تضرعه. 19 هم احتراز از مشتبهات به قدر استطاعت. یعنی شو بداری که غذا حلال و حرام، احتراز کن. یه جایی میری شو بداری حالا مثلا کمتر فرض کن مهمانی نمیشه غذا نخوری، یا یقین دارید حرام خوبی پریز کنه. آن دارم یقین نداره شبهه داره، اینجا رو باید احتراز که اندازه تمام. 20 کتمان سر، کتمان سر دیگه وقتی یه قدید جلو رفت حالا رؤیه های خوب میبینه، شهودایی برای شهودان میشه، زود خلاصه اسرار هویدا نکنی چون آدم میخوره زنی.
و پس کنم خدمت شما 21 شیخ و استاده جالب دیگه بعد از این مرحله حالا وقتشه که شیخ بگید استاد بگید.
حتی استاد عام که همه نیاز داریم، اما استاد خاص که ایشون میگه نبی و اهل بیت اینا استاد خاص هست. و الو هر انسان میتونه اون استاد عام باشه، پس الو اهل زیت هم میتونه معنی عام داشته باشه. شما سوال ریاضی به اساس ریاضی نمیپرسید، سوال شیمی به اساس شیمی نمیپرسید. اما این بحث طریقت استاد خاص میخواد.
از کنم خدمت شما اینم 21
22 میفهمد ورد از کار و اوراد. البته تو همه این مسیر ذکرهایی هست، اما در این منزل یک ذکرهای ویژه‌ای هست، یه اوراد ویژه‌ای هست. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله کاشی رو که همون سید جمادی گلپایگانی گفته بود که مثلا دوشنبه برو در شبها قبرستون رفتن کراهت داره، برو بیشو توصیه داره شبها برو قبرستون توی مقبره هم برو این اذکار رو بخوام. این رو یه اذکار خاصی هست، اذکار ویژه‌ای هست. متاسفانه الان بحث ورد و ذکر خیلی آبکی شده. و 23، 24، 25 رو میگه نفی خواطر و فکر و ذکر. نفی خواطر، خواطر یعنی خطورات از شهوداتی که برای آدم این خواطر
کس کنم شهودای هم تو الهی است.
نفی خواطر، نفی فکر و نفی ذکر. اینجا هم مقام فناس توجه دارید، مقام فناس که این نفس هم به معنی نیست که ذکر نگه ها، نه این معنی خاص خودشو داره که این شده وقتش عرض کنید. این 25 منزل رو هم این مرحل دوم ذکر کرده. تا اینجا ما سعی کردیم گزارشی از منازل عرفانی از دیدگاه
شخصیت مختلف بدیم انشاءالله جلسه بعد از همین مناظر صابرین خواجه عبدالله شروع میکنیم. اگر برسیم هر جلسه 10 منظر رو بگیم، یعنی در 10 جلسه این ارز کنم 10 بخش بحث بشه، خیلی خوبه که بتونیم بعدا هم بحثای عمیق‌تر بشه. السلام علیکم.